بازی ها روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، مترجم اسماعیل فصیح. نوار چهارم، لبه اول. این نوار از صفحه 98 تا 128 می باشد. صفحه 98. الف، قهر. تز: بازی قهر بیشتر از هر بازی دیگری روشنگر نفوذ طرفین و استفاده از این نفوذ چون سدی در برابر صمیمیت است. تناقض قضیه در آن است که این نمونه بارزی از بازی هاست که بازیگر آن از شرکت در بازی دیگری امتناع می کند. مرحله یک، زن وایت به او پیشنهاد می کند بروند سینما. وایت موافقت می کند. مرحله دو، الف. قبل از رفتن زن وایت ناآگاهانه حرفی می زند، مثلا وسط گفتگو به طور سرسری ذکر می کند که خانه احتیاج به رنگ دارد. این البته برنامه نسبتاً پرخرجی است و این اواخر وایت مخصوصاً گوش زد کرده که به علت دستنگی نباید لااقل تا اول برج حرف هیچ گونه خرج اضافی به میان آید. لذا این لحظه برای پیش کشیدن موضوع رنگی در دیوار خانه مناسب نیست و وایت با اوقات تلخی و خشونت جواب منفی می‌دهد. مرحله دو ب، شق دیگر. وایت خودش حرف را به وضع خراب رنگ خانه می‌کشاند و زنش را به وسوسه می اندازد که موضوع احتیاج به رنگ را به زبان بیاورد. مانند مورد قبل وایت با اوقات تلخی و خشونت پاسخ می دهد. مرحله سه، مزن وایت بر می خورد و به وایت می گوید حالا که امشب این جور بدخلق است او اصلا حوصله سینما رفتن ندارد و خانه می ماند. وایت هم جواب می دهد حالا که اینطور از خودش تنها می رود. مرحله چهار، وای تنها به سینما می رود یا پیش دوستانش می رود و زنش را تنها در خانه می گذارد تا بنشیند و بر احساس جریح دار شده اش مرهم بگذارد. در این بازی احتمال دو کلک وجود دارد. یک، زن وایت بنا به تجربه های قبلیش به خوبی می داند که نباید اوقات تلخی های شوهرش را جدی بگیرد. آنچه شوهرش اساساً می خواهد این است که همسرش قدر زحماتی را که او برای تأمین معاش خانواده می کشد بداند. بعد می توانند با خوشحالی با هم به گردش بروند، اما او یعنی زن وایت بازی نمی کند و وایت احساس می کند که زنش نسبت به او بی تفاوت شده و به فکر خودش است. پس با حالتی آکنده از یأس و بیزاری از خانه بیرون می رود، در حالی که زنش در خانه می ماند و احساس می کند که از او سوء استفاده شده، اگرچه در نهان احساس پیروزی می کند. دو، وایت بنابر تجربه های قبلیش می داند که نباید نقهای زنش را جدی بگیرد. آنچه زنش اساسا می خواهد این است که مورد نوازش و توجه شوهر قرار گیرد. بعد می توانند با خوشحالی با هم به گردش بروند. اما او یعنی وایت بازی نمی کند و خودش هم می داند که این امتناع او کار خوبی نیست. می داند که زنش دوست دارد وایت با او با نوازش یا چرب زبانی رفتار کند. اما خودش را به نفهمی می زند. وایت با احساس شادی و تسکین اما در ظاهر مظلوم از خانه بیرون می رود. زنش با احساس یأس و بیزاری تنها در خانه می ماند. در هر یک از این دو مورد وضعیت برنده خلل ناپذیر است. تنها کاری که هر یک از طرفین کردند این است که حرفهای همدیگر را جدی گرفتند. این منطق در مورد شق دوم روشن‌تر است، چون وایت حرف زنش را درباره نیامدن به سینما جدی می گیرد و آنها هر دو می دانند که این کار تقلب است، چون زنش وقتی این حرف را زد که به اجبار به حال قهر کشیده شده بود. آشکارترین امتیاز در اینجا روانی برونی است. هر دو می دانند که حرکات اول این بازی محرک های جنسی دارد و کم و بیش قابل پیش بینی است که وقتی از سینما برگشتند با هم معاشقه خواهند کرد. بنابراین هر یک از آنها که می خواهد از عشق امتناع کند حرکات اولیه بازی مرحله دو الف یا مرحله دو ب را شروع می کند. این حرکات صورت خاص و عصبانی کننده ایست از بازی سرسام. طرف مظلوم نیز البته عذر خوبی دارد که نخواهد تن به معاشقه بدهد، چون اهانتی که به او شده قابل توجیه است و همسرش که مجبور به قهر شده امشب چاره دیگری ندارد. آنتیتز: حل قضیه برای خانم وایت ساده است. تنها کاری که باید بکنند این است که تصمیمش را عوض کند. می تواند بازوی شوهرش را بگیرد، لبخندی بزند و راه بیفتد. تبدیل حالت من از کودک به بالغ. آنتیتز برای وایت مشکل تر است، چون این زنش است که باید ابتکار عمل نشان دهد. اما اگر او هم تمام قضیه را از اول مرور کند ممکن است بتواند با چرب زبانی زنش را وادار کند که به هر حال بیاید سینما، به صورت کودک کمی قهر کرده یا به صورت یک بالغ. قهر می توانند در شکلی نسبتا متفاوت یک بازی خانوادگی شود و بچه ها نیز در آن دخالت داشته باشند و آن وقت چیزی شبیه گره دوبل در می آید که بیتسون و همکارانش توصیف کردند. در اینجا بچه یا بچه ها در حال قهر هستند و بنابراین هر کاری که می کنم غلط است. طبق گزارش بیتسون این ممکن است عامل مهمی در شناسایی آثار بیماری اسکیزوفرنی باشد. بنابراین به زبان فعلی اسکیزوفرنی میتواند آنتیدز طفل در مقابل قهر تلقی گردد. تجربیات ما در معالجه بزرگسالان مبتلا به اسکیزوفرنی به وسیله تحلیل بازیها این فرضیه را رد نمی کند. بدین معنی که تحلیل بازی خانوادگی قهر نشان داده است که رفتار بیمار اسکیزوفرنیک بر اساس مقابله با این بازی پیریزی شده و می شود. یکی از شکل‌های روزمره بازی قهر که به وسیله تمام اعضای خانواده اجرا می شود و احتمالاً در شخصیت و طرز رفتار بچه‌ها تأثیر فراوان دارد، مداخلت‌های بیجای والدین تزریق می شود. از پسر کوچک یا دختر کوچک می خواهند که در خانه کار کند، اما وقتی او خدمت انجام می دهد از کارش اشکال و ایراد میگیرند.
که نمونه
ایست از بدبختی چه بکنم و چه نکنم تو سرم میزنند. این گره دوبل را میتوان قهر از نوع مشکل نامید. قهر را گاهی میتوان جز و عوامل بروز آثار بیماری آسم در اطفال دانست. دختر کوچک: مامان شما مرا دوست داری؟ مادر: دوست داشتن یعنی چه؟ این جواب به بچه هیچ راهی را نشان نمیدهد. او میخواهد درباره مادر و درباره محبت مادری حرف بزند و مادر بحث را به فلسفه می کشاند که بچه ظرفیت فهم و بحث آن را ندارد. بچه نفسش تند می شود. این مادر را عصبانی می کند. آسم شدیدتر می شود. مادر از او معذرت می خواهد و حالا بازی آسم کامل می شود. نوع آسم در بازی قهر باید در آینده مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد. یک صورت ظریفانه تر که می توان آن را سنخ راسل وایت هد از بازی قهر نامید اغلب در گروه های روان درمانی اتفاق می افتد. بلک: خب به هر حال وقتی همه ساکتن هیچ کس بازی در نمی آورد. وایت: سکوت خودش می تواند یک بازی باشد. رد: هیچ کس امروز بازی در نیاورد. وایت: بازی در نیاوردن هم می تواند یک بازی باشد. آنتیتز درمانی این صورت نیز به همان اندازه ظریفانه است. تناقض‌گویی های منطقی ممنوع. وقتی وایت از این مانور محروم گردد، دلهوره های پنهانیش به سرعت رو می شوند. صورت دیگری از بازی های ازدواج که از یک طرف شبیه نخنما و از طرف دیگر شبیه قهر است، بازی خاصی است که بسته نهار نام دارد. شوهر که استطاعتش رو هم دارد، نهار را در یک رستوران خوب بخورد، هر روز صبح چند ساندویج یا چیزهای دیگری را در یک بسته یا توی کیفش به سر کار می برد. برای این کار او از نان بیاد یا غذاهای شب مانده و کیسه های نایلون کهنه که زنش برای او نگه می دارد استفاده می کند. این عمل او کنترل کامل پول و خرج خانه را در دست او قرار می دهد، زیرا با این نحوه فداکاری کدام زن جرأت می کند برای خودش مثلا یک پالتوی پوست بخرد. او با این کارش امتیازهای متعدد دیگری را هم به نفع خود رقم می زند، مثلا امتیاز تنها غذا خوردن و انجام کارهای خصوصیش در ساعت نهار. از بعضی جهات بازی سازنده است که بیشک می توانست مورد تایید بنجامین فرانکلین قرار گیرد، چون او عناصر صفحه‌جویی و کار و وقت شناسی را تقوا می شمارد. به دادگاه تز توصیفاً این جزو آن رده از بازی هاست که اکثر واژه ها و اصطلاحاتش در مراجع و محاکم قانونی به گوش می خورد و شامل بازی هایی است از قبیل چوب زیر بغل، تمسک به جنون و بدهکار، یعنی اقامه دعوا به منظور کسب حقوق مالی. اما از لحاظ بالینی این بازی اغلب در جلسات مشاوره مربوط به ازدواج و گروه‌های رواندرمانی مربوط به ازدواج اجرا می‌شوند. در واقع اغلب جلسات مشورتی و گروه‌های رواندرمانی مربوط به ازدواج چیزی نیست جز صورت‌هایی از بازی دادگاه که در آنها هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود، زیرا بازی هرگز خاتمه ندارد. در چنین مواردی است که مشاورین و متخصصین بدون آنکه متوجه باشند خود به عرصه بازی کشیده می‌شوند. دادگاه را میتوان چند نفر بازی کرد، اما اساساً از سه نقش تشکیل شده: مدعی، مدعیون علیه و قاضی، که به ترتیب به وسیله شوهر و زن و روانکاو ایفا میشوند. اگر این بازی در یک گروه رواندرمانی یا در رادیو یا تلویزیون اجرا شود، افراد حاضر میتوانند به صورت هیئت منصفه عمل کنند. شوهر به عنوان مدعی شروع میکند: بگذاری تعریف کنم دیروز. اسم زنش چه کار کرد، دست کرد فلان چیز رو برداشت و امثال هم. در این موقع زن به عنوان مدعیون علیه به دفاع می پردازد. نه خیر، جریان واقعیش این طوری بود که اول او و تازه وانگهی قبل از این هم او و دوم از آن این تازه موقعی بود که ما هر دو داشتیم و امثال هم. بعد شوهر با افتخار اضافه می کند: من واقعا خوشحالم شما که اینجا نشستید، خودتان هر دو روی سکه را مشاهده می کنید. من فقط می خواهم همه چیز منصفانه مطرح شود. در این لحظه درمانگر یا مشاور با لحنی قاضی مآبانه می گوید: بله، مثل اینکه بهتر است تمام جنبه ها را بررسی کنیم و امثال هم. و چنانچه واقعا حضاری وجود داشته باشند، روانکاو در اینجا موضوع را با آنها مطرح می کند. خب بگذارید ببینند دیگران چه نظراتی دارند. یا چنانچه این گروه آموزش کافی دیده باشند بدون اینکه دستوری به ایشان داده شود، خود نقش هیئت منصفه را بازی خواهند کرد. آنتیتز. درمانگر به شوهر میگوید: شما 100% حق دارید. اگر شوهر با خوشنودی یا با پیروزی به صندلی خود تکیه بزند، درمانگر میپرسد: از اینکه حق به شما داده شده چه احساسی دارید؟ شوهر جواب میدهد: احساس خیلی خوب. بعد درمانگر میگوید: در واقع من فکر میکنم که شما اشتباه میکنید. اگر شوهر مرد منصفی باشد خواهد گفت: من خودم از اول میدانستم. اگر منصف نباشد عکس العملی نشان میدهد که معلوم میکند بازی تازه شروع خواهد شد. این امکان هم هست که بعدها بتوان موضوع رو بیشتر و بهتر بررسی کرد، ولی به هر حال عنصر مهم بازی در این حقیقت نهفته است که مدعی هر چند با آب و تاب جر میزند که حق با اوست، اما اساسا میداند که اشتباه میکند. بعد از آنکه مدارک کلینیکی کافی برای روشن شدن وضعیت تهیه شد، بازی را میتوان در یک مرحله از مانورهای اولیه‌اش متوقف ساخت و این از ظریفانه‌ترین جنبه‌های آنتیتز است. روانکاو تحت هیچ شرایطی به گروه حق استفاده از لفظ سوم شخص مفرد را نمیدهد. از آن پس افراد گروه فقط میتوانند مستقیما با یکدیگر با لفظ شما مکالمه کنند یا از لفظ من درباره نظرات و تجربیاتشان حرف بزنن، ولی حق ندارن درباره او حرف بزنن یا فلان این کار را کرد یا بهمان آن را حرف را زد. از اینجا به بعد زوجهای حاضر در گروه بازی را متوقف میکنن یا اینکه یکدیگر را عزیزم خطاب میکنن، که خود لااقل یک درجه بهتر است. از طرف دیگر ممکن است مشغول بازی وانگهی شوند که البته هیچ گونه کمکی نیست. بازی عزیزم در بخش دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بازی وانگهی مدعی ادعاهایش را یکی پس از دیگری عنوان می کند. مدعیان علیه می تواند به هر کدام از ادعاها با تکیه کلام این هم جواب دارد پاسخ دهد. مدعی به هیچ کدام از پاسخها اهمیت نمی دهد. اما به محض اینکه مدعیان علیه مکسی کنند، او با یک وانگهی شکایت بعدی را عنوان می کند که آن هم به نوبه خود با یک جواب دارد روبرو می شود که نمونه ابدی مبادله والد کودک است. بازی وانگهی اغلب شدیداً به وسیله مدعیان علیه‌های پارانوئید بازی می شود. اشخاص مبتلا به این بیماری روانی به علت حراف بودنشان برایشان بسیار آسان است که مدعیان خود را هرچه هم لحن شوخی و غیر مستقیم داشته باشند عصبانی و عقیم سازند. به طور کلی روش غیر مستقیم استعاری از آشکارترین دام‌هایی است که در بازی وانگهی باید از آن دوری کرد. بازی دادگاه را در شکل روزمره‌اش می توان با آسانی بین بچه‌ها مشاهده کرد. این نوع سه نفره آن است: بین دو بچه و یکی از والدین. مامان اون شکلات منو برداشت. آره، اما اون اول عروسک منو برداشت و قبل از اونم منو کتک زد و تازهش وانگهی ما قرار بود شکلاتامونو با هم نصف کنیم. تحلیل. تز: باید اقرار کنند که حق با من است. هدف: حصول اطمینان. نقش ها: مدعی، مدعیون علیه، قاضی و یا هیئت منصفه. پویایی شناسی: رقابت های هم منشأ. مثال ها: یک، بچه ها مرافع می کنند، والدین و ساتت. دو، زن و شوهر کمک می خواهند. نمونه عالی اجتماعی: بالغ، این کاریست که او با من کرد. بالغ، اما واقعیتش از این قرار است. نمونه عالی روانی: کودک، والد. کودک: بگو من حق دارم. والد: این حق دارد یا هر دو حق دارید. حرکات: یک، شکایت ارائه می شود، دفاع ارائه می شود. دو، مدعی تکذیب می کند یا تسلیم می شود یا حسنیت نشان می دهد. سه، تصمیم نهایی قاضی یا هیئت منصفه. چهار، حکم نهایی ارائه می شود. امتیازات: یک، روانی درونی منعکس ساختن گناه 2، روانی برونی بخشوده شدن گناه 3، اجتماعی درونی عزیزم، وانیهی، سرسام و بازیهای دیگر 4، اجتماعی برونی دادگاه 5، زیستی، نوازش از قاضی و هیئت مصطفی 6، وجودی، تحکیم وضعیت افسردگی، من همیشه اشتباه می کنم جیم، زن سرد مزاج تز این تقریبا همیشه یک بازی ازدواج است چون امکانات اجرای آن در خارج از حیطه ازدواج رسمی غیر قابل تصور است. شوهر می خواهد با زنش معاشقه کند ولی با سردی ترد می شود. پس از چند بار تلاش و تکرار زن می گوید تمام مردها حیوانند. تو اصلا مرا دوست نداری، به خاطر آنچه خودم هستم دوستم نداری. تنها چیزی که می خواهی سکس است. مرد مدتی منصرف می شود، بعد باز هم سعی می کند ولی باز بی نتیجه است. بالاخره او هم عقب می کشد و دیگر سعی نمی کند. پس از چند هفته یا چند ماه زن به طور فزاینده رفتارهای خودمانی و حتی فراموشکارانه از خود بروز می دهد. در اتاق خواب نیمه برهنه جلوی او راه می رود و گاهی هم فراموش می کند حوله تمیز توی حمام بگذارد و وقتی در حمام است از شوهرش خواهش می کند برایش یک حوله بیاورد. پس از مدتی شوهر به این تحریکات پاسخ می دهد و باز سعی خودش را می کند. بار دیگر با سردی ترد می شود که در نتیجه به بازی سرسامی انجامد و در آن حرف از رفتار اخیر هر کدامشان، کارهای دوستانشان، کارهای خانواده هایشان و بالاخره موضوع پول به میان کشیده می شود و بالاخره هم با و هم کوبیدن در خاتمه پیدا می کند. این دفعه شوهر تصمیمش را می گیرد و به خود می گوید باید نوعی زندگی بدون سکس و جدا از همسرش را انتخاب کند. باز مدتی می گذارد. شوهر رژه های زنش را با لباس خواب وسط اتاق خواب یا مانور های فراموش کردن حوله حمام را نادیده می گیرد. زن تحریکاتش خودمانی تر و بیشتر می شود. اما شوهر هنوز خودداری می کند. بعد یک شب زن ناگهان شوهرش را در آغوش می گیرد و می بوسد. شوهر اول پاسخ نمی دهد و تصمیمی را که گرفته است از یاد نمی برد. اما به زودی اقتضای طبیعت احساس های خفته او را پس از دوران طولانی گرسنگی تحریک می کند. مکنون مطمئن است که این بار پیروزی با اوست. وقتی در بستران اولین پیشروی های او پس زده نمی شوند. بعد او جسورتر می شود. ولی در لحظه بحرانی زن خودش را عقب می کشد و می گوید نگفتم تمام مردها حیوانند. تنها چیزی که من می خواستم محبت بود و تنها چیزی که تو می خواهی سکس است. بازی سرسامی که متعاقب این صحنه می آید دیگر پیش در آمد حرف ها و رفتارهای اخیر آنها و چیزهای دیگر نیست و یک راست وارد مشاجرات مربوط به پول می شود. باید توجه داشت که شوهر نیست به رغم اعتراضاتش در این بازی به اندازه زنش از صمیمیت سکسی واهمه دارد. در واقع او خود با دقت چنین همسری را انتخاب کرده و با او زندگی می کند تا ناتوانی جنسی خودش را پنهان سازد و اکنون می تواند گناه را به گردن زنش بیندازد. این بازی در شکل روزمرهش ممکن است به وسیله زنهای بی شوهر هم در تمام سنین بازی شود. البته در مورد آنها بازی به زودی لقب ننگین تجاوز را به خود می گیرد. آنتیتز این یک بازی خطرناک است و آنتیتزهای احتمالی آن نیز اغلب به همان نسبت خطرناکند. در این مواقع معشوق گرفتن نوعی قمار است، اگرچه در صورت چنین تحریکات رقابت آمیزی بعید نیست که زن بخواهد بازی را کنار بگذارد و به زندگی عادی زناشویی تن در دهد و این گاهی ممکن است خیلی دیر باشد. از طرف دیگر او ممکن است این قضیه بیوفایی شوهر را مستمسک قرار دهد و به سلاح وکیل گرفتن علیه شوهرش متوسل شود و بازی حالا گیرد آوردن را شروع کند. اگر شوهر به جای معشوق گرفتن پیش دکتر روانکاو برود و زنش نرود، عواقب باز به همان نحو غیر قابل پیش بینی است. اگر در اثر این کمک درمانی مرد روحیه قویتر و سلامتی فکری بهتری پیدا کرد، طرح بازی زن ممکن است متلاشی شود. ولی اگر او بازیگر سخت گوشی باشد ممکن است کارشان به طلاق بکشد. بهترین راه حل در صورت امکان احتمالاً این است که هر دو به گروه‌های تبادل زناشویی ملحق شوند، جایی که امتیازات باطنی چنین بازی‌ها و اصول اختلالات جنسی اوریان و آشکار مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از این مقدمه زن و شوهر هر دو ممکن است به یک رشته روانکاوی شخصی علاقمند گردند و این خود احتمالاً به یک ازدواج مجدد روانی آنها منجر می‌گردد. اگر هم نشد نهایتاً هر کدام از طرفین با تطابق مخصوصی به وضع خود خواهند نگریست که در غیر این صورت امکان پذیر نمی بود. عاقلانه ترین راه حل در شکل روزمره این بازی یافتن یک مصاحب اجتماعی دیگر است. راه حل های زیرکانه تر یا خشونت آمیز تر ممکن است مفسد انگیز و احتمالا حتی جنایت بار از آب درآید. انواع مربوطه. عکس بازی فوق مرد سرد مزاج است که عمومیت کمتری دارد، اما با اندک تنوعی در جزئیات تقریبا همان دور را طی می کند و نتیجه نهایی بسته به زندگی و شخصیت طرفین است. نقطه بحرانی بازی زن سرد مزاج مرحله نهایی آن، یعنی بازی سرسام است. یک بار که این بازی دور کامل خود را طی کرد و به این نقطه بحرانی رسید، موضوع صمیمیت جنسی بین زن و شوهر دیگر منتفی است، چون هر دو طرف رضایت خودسرانه خود را از بازی سرسام می‌گیرند و دیگر احتیاجی به هیجان سکسی از همدیگر ندارند. بنابراین مهمترین عامل در مقابله با زن سرد مزاج احتراز از بازی سرسام است. این احتراز زن را در حالتی آکنده از نارضایتی جنسی و روحی قرار می‌دهد و ممکن است آنچنان شدید باشد که او را وادار به شکایت بیشتری کند. استفاده از سرسام بازی زن سرد مزاج را از بازی دیگری به نام بابا منو بزن متمایز می‌سازد، چون در بازی اخیر سرسام یک نوع مقدم است، حال آنکه در زن سرد مزاج سرسام جانشین عمل جنسی می‌شود. بنابراین در بابا منو بزن سرسام شرطی از عمل جنسی و نوعی از بت‌پرستی است که هیجان را افزایش می‌دهد، در صورتی که در زن سرد مزاج یک بار که سرسام شروع شد داستان به پایان می‌رسد. نوع اولیه زن سرد مزاج در رمان آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز به وسیله دخترک پر افاده یعنی استلا بازی می‌شود. او با لباس آهار زده و اتو شده‌اش می‌آید بیرون و از پسرک یعنی پیپ می‌خواهد برای او یک کیک با گل درست کند. بعد از اینکه کیک درست شد، به دستها و لباس کثیف پسرک پوزخند میزند و به او فخر میفروشد که چقدر خودش تمیز است. تحلیل تز حال گیرد آوردن پدر سخته. هدف حمایت. نقشها زن معمولی، شوهر بی ملاحظه. پویایی شناسی قبطه احلیل. توضیح پاورقی پنیس این وی میل واپس زده نرزن برای داشتن احلیل. این میل از تفاوت بدنی دختر و پسر سرچشمه میگیرد. لغتنامه روانشناسی مترجم. ادامه متن. مثال ها: یک، تو و آن کثافتکاری هایت پسرک کثیف. دو، زن سرد مزاج ولی تحریک کننده. نمونه عالی اجتماعی: والد کودک. والد: فقط بهت اجازه میدم برام یک کیک از گل درست کنی، فقط مرو ببوسی. کودک: دوست دارم باشم. باشه. والد: ببین حالا چقدر کثیفی. نمونه عالی روانی. کودک: والد: کودک، اگه تونستی گولم بزنی. والد: باشه، سعیم رو میکنم، اما به شرط اینکه جلوم رو بگیری. کودک: ببین تو بودی که شروع کردی. حرکات: یک، سعی در فریفتن. پاسخ مثبت: دو، طرد نمودن، عقب کشیدن. سه، تحریک. پاسخ مثبت: چهار، طرد نمودن، سرسام. امتیازات: یک، روانی درونی، آزادی از گناه و اشتیاق به رویاهای آزاردهنده جنسی. دو، روانی برونی، پرهیز از بیم به نمایش در آمدن و نفوذ. سه، اجتماعی درونی، سرسام. چهار، اجتماعی برونی، با بچه های کثیف چه کار می شود کرد؟ با شوهرها. پنج، زیستی، جلوگیری از بازی سکس و ایجاد حالت مبادله مناقشه. شش، وجودی، من پاکم. دال، مظلوم. تز، این از اون بازی هاست که به وسیله زن خانه‌دار مظلوم اجرا می شود. موقعیت او اقتضا می کند در 10-12 کار مختلف مهارت داشته باشد، یا به عبارت دیگر باید 10-12 نقش مختلف را ایفا کند: معشوقه، مادر، پرستار، مربی، مأمور خرید، نظافتچی، خدمتکار، آشپز و امثال هم. از آنجا که این کارها اغلب زد و نقیز و ضمناً خسته کننده هم هستند، انجام دادن آنها هر روز و هر شب طی سالهای زندگی شرایطی را در زن به وجود می آورد که در مخافل روانشناسی به طور سمبولیک به عنوان زانوی کدبانو معروف است. چون زانو برای خیلی کارها به کار می رود، از قبیل بچه خواباندن، زمین شستن و نظایر آن، که بالاخره علائمش احتمالاً با این اعتراض که خستم ابراز می شود. حال اگر کدبانو بتواند از عهده تمام این کارها برایت و از محبت شوهر و بچه هایش هم به اندازه کافی بهره‌مند شود، ممکن است نه تنها قادر باشد 25 سال اول زندگی را بگذراند، بلکه می تواند از آن لذت هم ببرد. و بعد از آنکه بچه ها از آب و گل در آمدن و به دانشگاه یه سر زندگی هایشان رفتن، درد ناگهانی تنهایی را تجربه کند. اما اگر از یک طرف به خاطر نداهای والد درونی خودش و از طرف دیگر به علت محرومیت از رضایت عشق خانوادش نتوانست از عهده برآید، بلاشک روز به روز از خوشحالیش کاسته می شود. اول ممکن است خودش را مدتی با بازی‌های از قبیله اگه واسه خاطر تو نبود و عیب مشغول کند و راستش هر زن خانه‌دار این حق را یا دست کم این امکان را دارد که وقتی اوضاع سخت شد به این بازی‌ها پناه ببرد، اما به زودی این بازی‌ها هم دیگر برای ادامه زندگی انرژی کافی تولید نمی‌کنند. در این وقت است که او باید راه تازه‌ای پیدا کند و این راه بازی مظلوم است. تز این بازی ساده است: زن تمام کارهایی را که سرش ریخته انجام می‌دهد و حتی باز هم کار بیشتری می‌طلبد. با تمام خردگیری‌های شوهرش کنار می‌آید و تقاضاهای بچه‌ها را هم با خوشرویی برمی‌آورد. اگر باید در مهمانی شام از مهمان‌ها پذیرایی کند، نه تنها احساس می‌کند که باید این وظیفه را تمام و کمال انجام دهد، بلکه تمام نقش‌ها را هم از رئیس تشریفات گرفته تا سرکشی به وضع خدمتکاران، دکوراسیون داخلی، تدارکات، بانوی شکوهمند لباس شب، ملکه زیبایی و سیاستمدار شخصا ایفا کنند و حتی داوطلب می شود که همان روز صبح یک کیک بزرگ بپزد و بچه ها را هم به دندان سازی ببرد. و اگر تا اینجا احساس کند که از این اوضاع به تنگ آمده، بقیه روز را برای خودش کشنده تر می کند. آن وقت در اواسط بعد از ظهر حق دارد ناگهان بیفتد و حالش به هم بخورد و هیچ کاری انجام نشود. آبروی شوهر و بچه هایش پیش مهمان ها می رود و سرکوفت درونی خودش هم نمکی بر زخم روحش خواهد بود. و بعد از آنکه این کار چند مرتبه تکرار شد، ازدواجش به خطر می افتد و بچه هایش گیج می شوند. خودش تکیده و لاغر، موهایش آرایش نشده، صورتش واخورده و بیرنگ رو و کفش هایش مندرس می شود. بعد سر و کلش در مطب دکتری و روانپزشک پیدا می شود و آماده بستری شدن است. آنتیتز حل منطقی قضیه هم ساده است. خانم وایت می تواند نقش های خود را طی هفته برنامه ریزی کنند، اما باید از ایفای دو یا چند نقش همزمان اجتناب ورزد. وقتی مهمانی می دهد یا باید پذیرایی کنند یا توی آشپزخانه باشند، اما نه هر دو. اگر به طور کلی از پدیده زانوی کدبانو رنج می برد، می تواند به این طریق خودش را محدود کند. اما اگر زن در واقع ذاتاً سرگرم بازی مظلوم باشد، مشکل بتوان او را متقاعد ساخت که به راه حل فوق رضایت بدهد. در این مورد نقش شوهر هم که با دقت انتخاب شده مهم است و در اصل مرد خوبی است و زنش هم فقط موقع خورده گیری می کند که به اندازه کافی لیاقت به خرج نداده است، مانند تصویر ذهنی که او از مادرش دارد. در حقیقت زن با رویایی که شوهرش از مادر خود دارد به نحوی که در والد او حفظ شده ازدواج می کند. و این رویا درست شبیه همان رویایی است که زن از مادر یا مادر بزرگ خود دارد. اکنون که زن یک شریک خوب پیدا کرده است، کودک درونش می تواند این نقش نگران و ترسان را برای حفظ تعادل روانی خود تحمل نماید و لذا حاضر نیست آن را به آسانی رها کند. هرچه کار و مسئولیت شوهر بیشتر باشد، برای هر دوی آنها آسان‌تر است که دلایلی در سطح بالغ برای حفظ این جنبه ناسالم ارتباطشان پیدا کنند. وقتی وضعیت به حد غیر قابل تحملی رسید، اغلب در ارتباط با دخالت‌های رسمی مدرسه در مورد بچه‌های ناشاد روانپزشک را احضار می‌کنند تا بازی را سه نفره اجرا کنند. در این رهگذر یا شوهر است که ابتدا می‌خواهد روانپزشک یک بررسی کلی روی زنش انجام دهد، یا زن است که بدون شروع می‌کند و می‌خواهد روانپزشک طرف او را علیه شوهرش بگیرد. مراحل بعدی بستگی به مهارت و ذکاوت روانپزشک دارد. معمولا مرحله اول یعنی تسکین افسردگی زن به آسانی به اجرا در می آید. مرحله دوم که در آن زن باید بازی مظلوم را کنار بگذارد و در عوض بازی روانپزشکی را شروع کند، مرحله قطعی و نهایی است. ولی امکان دارد که هم زن و هم شوهر به این مرحله اعتراض کنند. گاهی این موضوع در ابتدا پنهان می ماند ولی بعد به حالت انفجار ظاهر می شود که البته غیر منتظره هم نیست. اگر این مرحله قوام بگیرد، کار اصلی تحلیل بازی می تواند به خوبی انجام پذیرد. لازم است این نکته محرز شود که مقصر اصلی در اینجا والد زن است که ممکن است مادرش یا مادر بزرگش باشد و شوهر معمولا نقش مجسمه را بازی می کند. متخصص نه تنها باید با این والد و با شوهر که نفع بزرگی در بازی دارد مبارزه کند، بلکه باید محیط اجتماعی زن را در نظر بگیرد که مشوق او برای قبول موقعیت است. در همان هفته مقاله هم درباره نقش‌های مختلف زن خانه‌دار در مجله چاپ می‌شود و مقاله دیگری نیز در شماره مخصوص یکشنبه روزنامه ظاهر می‌شود تحت عنوان وضعم چطوره، دارای جدولی به صورت تست در 10 بخش که باید به وسیله خانم‌ها پر شود. شما چگونه همسر، مادر، خانه‌دار، مختصری هستید؟ ضعیف، متوسط، خوب، عالی؟ برای زن مظلوم این به مسئله راهنما یا بروشوری است که همراه اسباب‌بازی بچه‌ها برای ذکر مقررات بازی می‌آید و ممکن است سرعت بازی مظلوم را افزایش دهد و چنانچه کنترل نشود بعید نیست به بازی مریض‌خانه دولتی برسد. آدم قبض روح بشود اما پایش به این مریض‌خانه‌ها نرسد. یکی از مشکلات این زوج‌ها عملاً آن است که شوهر از دخالت در درمان زن خودداری می‌ورزد و فقط به بازی ببین من چقدر دارم سعی می‌کنم اکتفا می‌کند، چون در واقع او خودش بیشتر از آن حدی که نشان می‌دهد مضطرب است. در عوض ممکن است از طریق از کوره در رفتن‌های خود گهگاه پیام‌های غیر مستقیم هم به وسیله زنش برای روانپزشک بفرستد. می‌داند که زنش این پیام‌ها را گزارش خواهد داد. بنابراین بازی مظلوم به آسانی تا مرحله پیشرفت می‌کند که به صورت مبارزه سه‌جنبه زندگی مرگ طلاق درآید.